ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مشروع خبرها.
شب خیر شنوندگان عزیز. تصویب قانونی در پارلمان اسرائیل که خانه‌سازی‌های گذشته در اراضی خصوصی فلسطینیان کرانه غربی را قانونی اعلام کرده، با انتقاد شدید شماری از شخصیت‌ها و کشورها روبرو شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد مصوبه پارلمان اسرائیل در تناقض با حقوق بین‌الملل است. مقام‌های بریتانیا، فرانسه، اردن، ترکیه، اتحادیه عرب و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز از این مصوبه به شدت انتقاد کردند. بر اساس قانونی که روز دوشنبه با 60 رأی مثبت در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید، با پرداخت پول یا زمین به فلسطینیانی که صاحبان اصلی خانه‌های ساخته شده در کرانه غربی بودند، شهرک‌سازی‌ها قانونی خواهد شد. این مصوبه به دادگاه عالی اسرائیل فرستاده شده است. مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه تایید کردند که آخرین محموله از 149 تن کیک زرد خریداری شده در فرودگاه اصفهان به زمین نشسته است. این محموله همچنین شامل 5 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده بود. اسقر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در فرودگاه اصفهان به خبرنگاران گفت:
به خاطر نوع هواپیما و وزنی که باید تحمل کنه، در 4 پرواز این محموله 149 تنی به جمهوری اسلامی حمل شد. بعد از برجام از طریق کانال ایجاد شده در برجام، این محموله 149 تنی کیک زرد خریداری شده.
بر اساس توافق هسته‌ای، ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز خود مجاز است تا میزان 3.5% غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با تأکید بر اینکه داد و ستدی با روسیه ندارد، بار دیگر ایران را عامل شماره 1 تروریسم خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی توییتری با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین را نمی‌شناسد نوشت: کینه‌توزان در این باره جنجال می‌کنند، اما زمانی که اوباما با ایران حامی اصلی تروریسم معامله کرد، مشکلی با او نداشتند. دونالد ترامپ بارها گفته است تلاش خواهد کرد با همکاری روسیه و شخص ولادیمیر پوتین مقابله با داعش و گروه‌های افراطی اسلامگرا را تسریع کند. انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان عصر سه‌شنبه دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی خروجی ساختمان و همزمان با بیرون آمدن کارمندان منفجر کرد. دادگاه عالی افغانستان در منطقه حفاظت شده کابل قرار دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما طالبان در گذشته چندین بار حملاتی علیه دادگاه‌های افغانستان انجام داده بودند. در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه، تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد تیم اسد قطر را در ورزشگاه آزادی شکست دهد. مسابقه دو تیم در جریان 120 دقیقه معمول و اضافه با تساوی بدون گل پایان یافت و پس از آن تیم استقلال تهران در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه 4-3 تیم حریف را شکست دهد. به این ترتیب تیم استقلال تهران به جمع 16 تیم حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، با وجود اعتراض‌های دو ماهه کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، هنوز 16 ماه حقوق معوقه آنها پرداخت نشده است. این کارگران با وجود سرما به مدت 3 هفته در مقابل این کارخانه چادر زدند، اما 2 ماه پیش چادرهای آنها برچیده شد. با این حال، به نوشته ایلنا، از آن زمان کارگران همچنان به تجمع خود در بیرون از این مجتمع ادامه دادند. مجتمع کشت و صنعت مهاباد چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید باید از دونالد ترامپ تشکر کرد که به گفته او با حرف‌ها و اقدامات خود چهره واقعی آمریکا را نشان داد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با این حال به شدت به باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، حمله کرد. درباره گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. و سرانجامی که یک قاضی در فرانسه روز سه‌شنبه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین آن کشور را به اتهام هزینه کردن بیش از حد مجاز در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه احضار کرد. ستاد انتخاباتی آقای سرکوزی در انتخابات 5 سال پیش به گفته دادستانی فرانسه حدود 20 میلیون دلار بیش از حد مجاز خرج تبلیغات کرده بود. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و در ادامه بر نگاهی خواهیم داشت به فهرست این برنامه مجله نیمه شب. آیت الله خامنه ای میگوید دونالد ترامپ چهره واقعی آمریکا را به جهانیان نشان داد.
میشود گفت که خامنه ای تغییر ریل نداده ولی سرعتش رو کم کرده، اما احتیاط کاملا محسوس بود. در سیاست داخلی اما ایشون همچنان سختگیری خودش رو داره، از لفظ فتنه استفاده میکنه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواستار آشتی ملی در کشور شد.
آقای خاتمی خیلی ظریف به سبک خودش بازم خواسته های بسیار زاویه دار خودش رو با آقای خامنه ای مطرح کرده. جامعه مدنی، نوع انقلاب.
درخواست افزایش بودجه 30 میلیارد دلاری برای پنتاگون از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. واکنش ها به تصمیم پارلمان اسرائیل در خصوص قانونی شدن شهرکسازی در سرزمین های اشغالی در حوزه کرانه باختری. عفو بین الملل اعلام کرد هزاران زندانی در یکی از زندان های سوریه طی چند سال گذشته توسط رژیم بشار اسد اعدام شدند. گزارش های بیشتر تحلیلی به همراه پیام های تلفنی و اخبار ورزشی هم از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. در آستانه 38مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی به گفته های رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. آقای خامنه ای از جمله با اشاره به گفته دونالد ترامپ که ایرانیان باید بترسند گفت که ایرانی از تهدید نمی‌ترسد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی گفت ایران دلیلی برای تشکر از دولت پیشین آمریکا به رهبری باراک اوباما ندارد.
چرا متشکر باشی؟ به خاطر تحریم ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر با آتش کشیدن منطقه، سوریه رو با آتش کشیدن، عراق رو با آتش کشیدن، چرا باید متشکر باشی؟
آقای خامنه ای اما روز سه‌شنبه در سخنرانی خود اعتراض های سال 88 به انتخابات ریاست جمهوری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به نام فتنه یاد می شود هم فراموش نکرد و باراک اوباما را متهم به نفاق کرد.
چرا باید متشکر باشی؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور، از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری میکنه، از اون طرف علناً صریحاً از فتنه‌گر حمایت میکنه و میگه ما پشت سر شما ایستادیم.
رضا علیانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گفته‌های روز سه‌شنبه آقای خامنه‌ای به ویژه در مورد اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه نشان داد که هیچ زمینه‌ای برای عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود بر علیه رهبران جنبش سبز ندارد.
سخنان امروز آقای خامنه ای سخنان محتاطانه ای بود در بیرون در سیاست خارجی و سخنان همچنان سختگیرانه ای بود در سیاست داخلی. در سیاست خارجی ایشون محتاط بود و ارزیابی میکنه تیم حریف رو، همچنان شیطان بزرگ میگه ولی حمله مستقیمی نمیکنه. میشود گفت که آقای خامنه ای تغییر ریل نداده ولی سرعتش رو کم کرده، اما احتیاط کاملا محسوس بود. در سیاست داخلی اما ایشون همچنان سختگیری خودش رو داره، از لفظ فتنه استفاده میکنه، دولت قبلی آمریکا رو متهم میکنه که از فتنه حمایت کرده، در حالی که این بیشتر یک اتهام هست که ایشون تکرار کرده. در هفته های اخیر و به ویژه در روزهای اخیر شاید بشود گفت بعد از فوت آقای هاشمی به بعد سیگنال های زیادی از سوی جریان های اعتدالی و اصلاحی با درون مایه همبستگی و نگاه به آینده تا گذشته به سمت بیت آقای خامنه ای روان بوده فرستاده شده، اما امروز آقای خامنه ای همچنان نشون داد که در سیاست داخلی سختگیر است و این رو مصلحت نظام خودش میدونه که هر کی رو که از هر حال قطار حکومت یادی کرد دیگه راه نده، اما در سیاست خارجی حاضره که یه جاهایی نرمش قهرمانانه انجام بده، هرچند نرمش امروز یک نرمش یواشکی بود، اما همچنان نشون داد که آقای خامنه‌ای ریلش رو تغییر نداده به گمان من و سرعت قطارش رو بر اساس شرایط بیرونی تنظیم خواهد کرد.
مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته های آقای خامنه‌ای و حملات او به باراک اوباما را قدر ناشناسی می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید:
سخنان آقای خامنه‌ای در مورد دولت آقای اوباما مبتنی است بر قدر ناشناسی. سیاست خاورمیانه‌ای آقای اوباما خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود که به فاصله گرفتن ایالات متحده از همپیمانان سنتی خودش در منطقه خاورمیانه و بسط نفوذ جمهوری اسلامی از عراق تا سوریه و یمن انجامید. آقای خامنه‌ای برای این قدر ناشناسی به سه افسانه متمسک میشه: بر ساختن داعش توسط ایالات متحده، حمایت اوباما از جنبش سبز و آتش افروزی در سوریه که هر سه خلاف واقع هستند.
آقای خامنه‌ای بدون برخورد مستقیم به سیاست‌های اعلام شده از سوی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت این آقا تازه آمده در آمریکا با حرف‌ها و اقدامات خود حرف‌های 38 ساله نظام اسلامی را درباره فساد همه‌جانبه دستگاه حاکم آمریکا علنی و اوریانتر در مقابل افکار عمومی قرار داده است و ملت ایران پاسخ این اقدامات و تهدیدات را خواهند داد.
این میگه از اون تشکر کنید، از منم بترسید، نه از شما هم نمیترسید. پس برداد مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد روز 22 بهمن.
به باور آقای محمدی برخورد محتاطانه آقای خامنه‌ای به گفته های رئیس جمهوری جدید آمریکا سه علت دارد.
علت برخورد احتیاط‌آمیز جمهوری اسلامی با دولت آقای ترامپ رو به نظر من در سه نکته میشه جستجو کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی منتظر هست که راهبردهای تیم آقای ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی مشخص‌تر بشه. اونها دارن تست میکنن. آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی هم به نظر من در همین راستا قابل فهم هست. علت دوم این که اونها منتظرن روابط آقای ترامپ با پوتین و روسیه به طور کلی مشخص بشه. فکر میکنن که مبنای نوع برخورد جمهوری اسلامی با ایالات متحده بستگی داره به اینکه روسیه در چه سمتی بیسته و روابط ایالات متحده و روسیه به کجا بیانجامه. و علت سوم همین هست که میخوان ببینن میتونن با روشهای مجاری رو که برای نفوذ در دولت آقای اوباما داشتن، کانالهایی که با آقای کری پیدا کردن و نفوذی که در وزارت خارجه آقای کری داشتن، میخوان ببینن که در وزارت خارجه آقای تیلرسون هم میتوانن چنین مجاری پیدا کنند یا نه.
آقای خامنه‌ای عقلانیت و تدبیر را در دیپلماسی، اداره کشور و دیگر امور ضروری خواند و گفت اعتماد به گفته آقای خامنه‌ای شیاطین و امید بستن به کسانی که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسلام مخالفند خطای بزرگی است، چرا که از این کار خیری به کشور نمی‌رسد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار آشتی ملی در کشور شد. به نوشته وبسایت رئیس جمهوری سابق ایران، آقای خاتمی در دیدار با گروهی از اسرا و مجروحان سابق جنگ ایران و عراق با اشاره به آنچه که تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران خوانده، شرایط فعلی را بهترین فرصت برای ایجاد همبستگی در بین همه نیروهای سیاسی داخلی عنوان کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره طرح آشتی ملی محمد خاتمی جویا شدم. تقی رحمانی:
این کلان موضوع جدید در مورد آقای خاتمی نیست. با توجه به اون مراسم تشییع جنازه آقای هاشمی بود و شعار خیلی بزرگ رفحصی که داده شد، بعدم با توجه به مواضع ترامپ آقای خاتمی رو تکرار کرده، یعنی تقریبا دوباره یه مدار مدار این ستا رو بلند کردن. نظر من علتش یک بهانه هست، ولی در این حال در همین مصاحبه آقای خاتمی خیلی ظریف به سبک خودش بازم خواسته های بسیار زاویه دار خودش رو با آقای خامنه‌ای مطرح کرد. جامعه مدنی، نوع انقلاب، به اصطلاح رفع هست، اینا چیزایی نیستش که به اصطلاح آقای خامنه‌ای زیاد دوست داشته باشه، ولی باید دید به اصطلاح مرا اون طرف چه سیگنالی نشون میده.
آقای رحمانی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، مخاطب آقای خاتمی آیت الله خامنه‌ای هست. چرا رهبر جمهوری اسلامی اعتنایی به پیشنهاد و یا درخواست رئیس جمهوری پیشین ایران تا کنون نکرده، با توجه به اینکه میدونیم آقای خاتمی نماینده یک جریان فکری اصلاح طلب درون خود نظام هست و هوادارانی هم در داخل کشور داره؟
آقای خاتمی خامنه‌ای اساسا آشتی خودشو به سبک خودش کرده، از موضع بالا و به حالت مطلق علمان بودن بخش از اصلاح طلب و مشارکت و مجاهدین انقلاب آقای خاتمی رو بیرون گذاشته، بخش تو حکومت در حد پایین پذیرفته. از این آقای خامنه‌ای معمولا نرمش میکند ولی تغییر نمیکند. موضع آقای خامنه‌ای هم امروز در سخنرانی خیلی مهم بود، با توجه به موازی که آقای کرم گرفته در حقیقت به مردم واگذار کرده. 22 بهمن به شما پاسخ خواهند داد. آقای خامنه‌ای هیچ سخن تندی آقای کرم نگفت، فقط یه مدار با کنایه و طعنه گفت این آقا آماده فساد آمریکا رو که ما 40 سال میگفتیم بهتر نشان داده. این آقای خامنه‌ای معمولا روشش نرمشه تا تغییر. شاید الان متوجه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به صورت سکوتی صورت میگیره و آشتی ملی هم یه مفهوم گنگه. در پیام آقای خاتمی این آشتی ملی روشن نیست. به نوعی آقای خاتمی در یه جا از موضوع ملی مذهبی ها سخن میگوید، در جامعه مدنی یه جا میگه انگار پخش میده آشتی ملی میخواد بین عناصر خودیری ها آشتی صورت بگیره. ولی باید دید آقای خامنه‌ای دیگر آقای خاتمی و جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب دیگه خودی میداند یا نمیداند.
آقای رحمانی، این آشتی ملی که آقای خاتمی خواستار اون شده قبلا هم مطرح کرده بود و این چندمین باره که رئیس جمهوری پیشین ایران چنین درخواستی رو مطرح میکنه. کلا دغدغه های آقای خاتمی به واقع کجاست؟ چه حوزه هایی رو در بر میگیره؟
به آقای خاتمی به شخصیتی و بینشی به دموکراسی نزدیک شده. دموکراسی در از نوع خاورمیانه‌اش. ولی آقای خاتمی در وهله اول الان توجهش به اصل نظامه. مثلا نظامیشه که مقدار بازتر بین خودی ها باشه. نیروهای غیر خودی هم به اصطلاح مردم تحت فشار قرار نگیرن مثل دوره خودش. و آقای خامنه‌ای به این اعتقاد نداره. از این طرف آقای خاتمی الان اون مسئله هست براش که مسئولیت ملی خلاصه و شال گردن آقای خاتمی انداخت گردن آقای موسوی. و از یک طرف دیگر پرستیژ خود آقای خاتمی در جامعه مدنی خب یه مدار محبوبیت داره. از طرف نوع آشتی که اصلاح طلبا معمولا مطرح میکنن با توجه به گزینه‌های جامعه ایرانی خودش دستاورده. ولی واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای به هیچ وجه آمادگی آشتی نداره. نه که به نظر من مشکل آقای خاتمی شاید داره درک میکنه، نه که باید قبول کنن به جای فکر کردن به پست مقام طیف آقای خاتمی، چون طیف نزدیک آقای خاتمی به پست مقام فکر میکنه، بیان همین موضوع ملی مذهبی و نهضت آزادی رو بشه قوی در جامعه مدنی بگیرن، شاید اینجوری بیشتر بدونن تاثیر بذارن. تو واقعیت اینه که آقای خامنه ای بعید است که جایی برای آقای خاتمی و دور و بر آقای خاتمی در پست مقام در نظر بگیره، ولی شاید اصلاح طلبان جوانتر رو بپذیره. ایجاد وزنه‌هایی که تو خود سخنرانی ایشان میگه ولی عمل زیاد نمیکنه اصلاح طلب، ایجاد وزنه‌های قوی در جامعه مدنی در شرایط امروز جهانی به نظر من میدان بازی میان مدت و دراز مدت امور سیاسی هم بیشتر خواهد کرد وقتی در جامعه مدنی قدرتمند باشه، چون خودش بهانه‌هایی به دست میاد که میتوانن قدرتشون رو به رخ حاکمان بکشن. ولی دغدغه‌های آقای خاتمی چندان بیان نمیشه و چندان هم بسیار پیگیرش نیستن که یه عده‌ای هستن دغدغه برای ایران داره، اینا ممکنه به نظام انتقاد داشته باشن قبول نشته باشن، خب این بخش درسته. ولی آیا وقتی آشتی میگیم اینا هم وارد همون حق شهروندی ایران میشن؟ چون شما ایرانی داری، حکومتی داری، داخل نظامی داری، داخل دولت داری، داخل ادارات داری، چون واقعا ایرانیان الان به شکل لایه لایه در جمهوری اسلامی پذیرفته شدن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرهای رادیو فردا را هم میتونید در تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست برای دریافت دیدگاه‌ها و نظراتتون که میتونید اونها رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در طول برنامه‌های رادیو فردا پخش میکنیم. به تعدادی از همین پیام‌ها با هم گوش میکنیم.
جناب آقای زری، شما که به منع ورود ایرانیان با آمریکا اعتراض دارید، چرا در مورد ممنوع خروجی، ممنوع تصویری، ممنوع عروسی و ممنوع تشییع جنازه آقای خاتمی اعتراض میکنید؟ اگه مردم اعتراض کنن حق داره، ولی جمهوری اسلامی که صدها هزار نفر رو تو مملکت خودشون ممنوع الخروج کرده باید به دولت آمریکا بگه که اونا باید چه کار بکنن.
این نظام هر وقت 1,000,000 مثلا طرفدار داره، هر وقت میاد فکر میکنه به جای 80,000,000 داره صحبت میکنه، الان میخواد بگه که به آمریکا بگه به این مردم میخوان ما با تو می جنگیم. نه بابا، الان 79,000,000 این نظام میخوان تیکه تیکه کنن. این هر دفعه 1,000,000 آدم داره میاره بیرون، فکر میکنن همه طرفدار این نظام هست. مردم این نظام نمیخوان، در تمام دنیا ما تروریست داریم شناخته میشیم.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما رئیس جمهور امریکا بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه دستتون برآمده کردین، ولی مطمئن باشین که ترامپ این شانس رو بهتون خواهد داد.
سلام و عرض ادب و خسته نباشید. 6 می توسط همین قانونی که این قاضی به تصویب رسون، خانواده من تونستن وارد خاک امریکا بشن و امروز صبح به وقت امریکا ساعت 2:45 وارد فرودگاه لس آنجلس شدم و بدون هیچ مشکل وارد خاک امریکا شدم.
38 سال بدبختی و بیچارگی و بیکاری و مواد و هر چیزی که میگی، حالا بعد 38 سال میخوان یه جنگ با آمریکایی‌ها درست کنن. 4 تا موشک بی در و فیکر دارن، هی از این ور به اون من میفرونن، از اون ورم به این من میفرونن. اگه واقعا قدرت داری و موشک داری و قدرتتون زیاده، برن با یک کشوری در بینم میتونن اصلا درگیر بشن. اصلا شما میتونین این کارا کنین، یعنی که فقط ظاهر سازی تونه.
پایتخت.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. در آمریکا در اجرای وعده انتخاباتی دونالد ترامپ برای تقویت نیروهای مسلح این کشور، بامداد سه‌شنبه مقامات ارشد وزارت دفاع با حضور در کنگره خواستار افزایش 30 میلیارد دلاری بودجه پنتاگون شدند. در عرصه دیگر، وزیر امنیت ملی داخلی آمریکا در کمیته مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد که نام هیچ کشور دیگری به لیست 7 کشوری که با ممنوعیت موقت سفر شهروندانشان به آمریکا روبرو بودند اضافه نخواهد شد. جزئیات بیشتر این دو گزارش رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
پایتخت آمریکا این روزها شاهد تحولات سیاسی گسترده است. به ویژه آنچه در کنگره این کشور جریان دارد از نادر مواردی است که در سالهای اخیر نمونه مشابهی نداشته است. سنای آمریکا که همچنان درگیر بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری است، روز سه‌شنبه صلاحیت وزیر آموزش و پرورش را تایید کرد و در مجلس نمایندگان دست کم 3 کمیته مهم همزمان نشست‌های متفاوتی را در روز سه‌شنبه برگزار کردند. کمیته امور خارجه مجلس نشستی برای مقابله با تهدید اتمی کره شمالی داشت که در آن اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته ضمن انتقاد از آنچه که شکیبایی استراتژیک دولت باراک اوباما نامید، به دولت کنونی نیز هشدار داد که کره شمالی مهمترین تهدید آمریکا به شمار می رود. در همان حال کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در نشستی با حضور 4 تن از مقامهای ارشد نیروهای چهارگانه هوایی، دریایی، زمینی و تفنگداران نیروی دریایی به بررسی درخواست 30 میلیارد دلاری افزایش بودجه نیروهای مسلح آمریکا پرداخت. در این نشست جنرال دانیل آلن، معاون ستاد مرکزی نیروهای زمینی، گفت که امروزه بیش از 182,000 تن از سربازان آمریکا در 140 نقطه جهان از خاورمیانه تا خاور دور و از اروپا تا آفریقا درگیر استقرار امنیت و ثبات هستند. دریادار ویلیام موران، معاون فرماندهی عملیاتی نیروی دریایی آمریکا، نیز فاش ساخت که این نیرو طرح ناوگان مدرن آینده کشور را در دست بررسی دارد. با این حال او 12 میلیارد دلار جهت هزینه‌های جاری تقاضا کرد و همچنین گفت که این نیرو به 24 فروند جت‌های جنگنده FA-18 و ناوهای نفربر نیاز دارد. افزایش بودجه 30 میلیارد دلاری برای تامین جت‌های جنگنده، زره‌پوش‌های جدید و بهبود آموزش‌های نظامی پیش بینی شده، ولی بخشی از آن مکمل بودجه سال 2017 میلادی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان و سربازان سرفرماندهی نیروهای مرکزی در ایالت فلوریدا بر لزوم تقویت نیروهای مسلح کشور تاکید کرد. آقای ترامپ با اشاره بر اهمیت نقش فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در مقابله با چالش‌ها گفت که فرماندهی عملیاتی نیروهای مرکزی در مرکز پیکار علیه تروریسم به گفته او اسلام رادیکال قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن تجلیل از کارنامه عملیاتی نیرو بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده سرانجام بر تروریسم اسلام رادیکال پیروز خواهد شد و هرگز اجازه نخواهد داد که آنها در آمریکا ریشه بگیرند. و اما در کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، وزیر امور امنیت داخلی بامداد سه‌شنبه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و برنامه‌های آینده آن در اختیار قانون‌گذاران قرار داد.
We are looking at some additions. We may just focus on certain countries. Not additional countries, but additional vetting schemes.
آقای کلی گفت که نام کشور دیگری به فهرست هفت کشوری که بر اساس فرمان رئیس جمهوری به طور موقت ورود شهروندانشان به آمریکا متوقف شده اضافه نخواهد شد. او همچنین ضمن تایید توقف موقت در اجرای فرمان رئیس جمهوری گفت که ایالات متحده در 4 کشور از 7 کشوری که در لیست دولت آمریکا قرار دارند سفارتخانه ندارد و دولت‌های 2 کشور از این 7 کشور پشتیبان تروریسم محسوب می‌شوند. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت که در حال حاضر هیچ کشوری هیچ گونه ممنوعیتی را در مورد مسافرانی که قصد سفر به آمریکا را دارند اعمال نمی‌کند. و افزود که با این حال برخی از کشورها می توانند روند بررسی وضعیت افراد را بهبود بخشند. او در اظهار نظر درباره رأی قاضی فدرال مبنی بر توقف موقت اجرای فرمان رئیس جمهوری هم گفت که از ورود افرادی با نیت بد به داخل آمریکا مطمئن نیست، چرا که بر اساس حکم قاضی ماموران وزارت امنیت داخلی از اجرای دستور رئیس جمهوری باز ماندند. در نشست کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، آقای جان کلی نسبت به آغاز و انجام ساختن دیوار در مرزهای مکزیک هم ابراز اطمینان کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از درخواست افزایش بودجه 30 میلیارد دلاری برای ارتش آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما تصویب یک قانون در پارلمان اسرائیل برای قانونی دانستن شمار زیادی شهرک احداث شده در زمین‌های اشغالی کرانه باختری واکنش‌هایی را در داخل و خارج از این کشور به همراه داشته است. علاوه بر مقام‌های فلسطینی که این قانون را محکوم کرده‌اند، احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب روز سه‌شنبه این قانون جدید را پوششی برای سرقت زمین و تصاحب املاک فلسطینی‌ها عنوان کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل آویو نخست نظر و ارزیابی او را درباره این قانون جدید پرسیده.
بر اساس این قانون شهرک‌هایی که روی املاک شخصی فلسطینی‌ها ساخته شده شماری از آنها قانونی خواهد شد. بسی اشاره بکنم که بر اساس قانون اسرائیل، نه فقط قانون‌های بین‌المللی، این نخانه‌هایی که روی املاک شخصی فلسطینی‌ها ساخته شده غیر قانونی هستند. مثل این که الان من تصمیم بگیرم برم وسط خیامون در تل آویو بخوام خونه بسازم، اونم غیر قانونی هستش. به همون اندازه‌ای که این غیر قانونی هستش، خانه هایی که در املاک شخصی فلسطینی ها ساخته شده بود و الان این لایحه‌ای که تصویب شده اونها را قانونی کرده، از دیدگاه قانون غیر قانونی هستش. پس بنابراین در آینده این لایحه تصویب شده، این قانون رو که وقتی که به دادگاه عالی اسرائیل خواهند برد، دادگاه اسرائیل خواهد گفت که این قانون غیر قانونی هستش و نمیشه اجرا بشه. پس بیشتر واسه اینو ما بر جنبه سیاسی این لایحه تصویب شده رو بیشتر بسنجیم.
آقای جاودانفر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم در واکنش به این قانون گفته که این قانون تنها پوششی برای سرقت زمین و تصاحب ملک فلسطینی هاست و به گفته او برای حذف راه حل ایجاد 2 کشور و برپایی کشور مستقل فلسطینی است. نظر شما در این باره چی است؟ آیا فکر میکنید این مشکلاتی به وجود میاره این قانون در راه ایجاد کشور مستقل فلسطین؟
کاملا. فلسطینی ها برن کجا کشور تأسیس کنن؟ روی کره مریخ؟ اگه کسی که دیدگاهش این هستش که باید یک کشور برای فلسطینی ها در کنار یک کشور در اسرائیل باشه، نمیتونه با چنین قوانینی، با چنین قانونی که تصویب شده موافق باشه. ولی فراموش نکنیم که آقای نفتالی بنت که رهبر حزب راستگرای بیت یهودی هستش، دیدگاه اون هستش که کشور اون با تأسیس 2 کشور برای 2 ملت مخالف هستش. آقای نفتالی بنت دیدگاهش این هستش که کشور اسرائیل باید به اکثر حدود 60% مناطق کاکرانه باختری رو انضمام بکنه و هرچیمون فلسطینی‌ها بتونن یه کنترل بسیار محدودی داشته باشن. پس این یک ضربه بزرگی اولا به روند صلح هستش، دوما به قوانین اسرائیل هستش، و سوما دیدگاه این آقای بنت این هستش که میخواد از آقای نتانیاهو سبقت بگیره برای انتخابات آینده در اسرائیل. چرا؟ چون الان آقای نتانیاهو در مرحله بسیار حساسی در زندگی سیاسیش هستش، چون 4 پرونده فساد و سوء استفاده از قدرت برای ایشون پلیس اسرائیل باز کرده.
آقای جابدانفر، فارغ از این مسائل داخلی، قانون جدید که در کنست تصویب شده، آقای نتانیاهو در لندن گفته بود که آگاهه که نتیجه نشست کنست بر مناسبات خارجی اسرائیل اثرات عمیقی داره و او پیشاپیش دولت آمریکا را از این موضوع باخبر کرده. به نظر شما این قانون چه تأثیراتی، چه اثراتی بر روابط خارجی اسرائیل خواهد گذاشت؟
اولا روی روابط اسرائیل با اروپا تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. نباید فراموش کنیم که بزرگترین شریک تجاری اسرائیل اتحادیه اروپا هستش و این تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت، به خصوص رو روابط با انگلستان، همون کشوری که الان آقای نتانیاهو توش بود، الان برگشته، با فرانسه، با آلمان. اولا دوما تاثیر فعالیتی منفی خواهد گذاشت روی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان که روابط بهتر شده در سالهای اخیر، ولی بس اشاره بکنم که برای اونها مسئله فلسطین با اون هم به اندازه 10 20 سال پیش مهم نیستش. ولی در هر حال روی این روند مثبتی که تا الان ما داشتیم با در روابط با این کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت. ولی مهمتر از همه، گروهایی که میخوان اسرائیل بایکوت بشه در جامعه بین المللی، که بعضی از این گروها اصلا دیدگاهش نیستش که اصلا مردم یهودی نباید سیب کشور از خودشون داشته باشن، الان همچین قانونی به موازه اونها بسیار کمک خواهد کرد. میشه گفتش که دیدگاه اونها رو بسیار توجیه خواهد کرد در جامعه بین المللی که دولت اسرائیل نمیخواد صلح بکنه، باید سیما مثل همونجور که برنامه اتمی ایران تحریم شد و این تحریمات باعث شد که دولت ایران انعطاف پذیری در مذاکرات صلح نشون بده، پس ما هم باید در جهان تحریمات در کشورهای مختلف علیه اسرائیل وضع بکنیم و این بسیار برای اسرائیل میتونه خطرناک باشه، از همه نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و مسائل دیگر.
مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل‌آویو بود و با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما مایکل لدین، یکی از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی است، نویسنده و تحلیلگر نو محافظه‌کار آمریکایی که دوره‌ای در شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه این کشور به عنوان مشاور فعالیت می‌کرده است. او به تازگی همراه با ژنرال مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، کتابی منتشر کرده به نام جبهه نبرد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آینده توافق هسته‌ای و روابط میان ایران و آمریکا از مهمترین سوال‌هایی است که برای ایرانیان اکنون مطرح شده است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با مایکل لدین نخست از او درباره آینده توافق هسته‌ای زیر سایه ریاست جمهوری دونالد ترامپ پرسیده.
It's the wrong question. The issue for the United States is Iran, not the Iranian deal.
این سوال غلطی است، برای اینکه مشکل آمریکا خود ایرانه و نه توافق هسته‌ای با ایران. ایران میتونه به این توافق احترام بگذاره یا اون رو زیر پا بگذاره و شما میتونید نقدش کنید. هیچ کس از این توافق خوشحال نیست مگر ایرانی‌هایی که بابت اون میلیاردها دلار نصیبشون شده. آنچه اهمیت داره اینه که ایران دیگه بزرگترین حامی تروریسم در جهان نباشه و دست از تولید و گسترش سلاح‌های اتمی، موشک‌های بالیستیک و همه اونچه که ممکنه برای جهان تهدید محسوب میشه برداره. صادقانه بگم، بهترین کار اینه که از سر دادن شعار مرگ بر آمریکا دست بردارن. اینجا هیچ کس از این شعار خوشش نمیاد.
آقای لدین، آیا فکر میکنید که دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را به کل لغو بکنه یا نه، در اون تنها به ایجاد تغییرات بسنده کنه؟
Well, there are many possibilities. Those are not the only two, and I don't know what he's going to do.
ببینید، احتمالات زیادی وجود داره و تنها این دو احتمال نیست. من نمیدونم دونالد ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. کاری که میتونه بکنه اینه که تصمیم بگیره با شدت و حدت اون رو اجرایی کنه به گونه ای که ایران قادر نباشه به تمامی اون رو اجرا کنه و به این ترتیب توافق لغو بشه و بعد ترامپ گزینه‌های دیگری برای مواجهه با ایران خواهد داشت.
خب اون وقت فکر میکنید که واکنش ایران چی باشه و دولت ایران چه روی کردی در قبال تصمیمات آقای ترامپ اتخاذ کنه؟
The Iranian government's policy since 1979
سیاست دولت ایران از سال 1357 و انقلاب تا کنون این بوده که خواهان نابودی آمریکا بوده. من تصور نمی‌کنم که این سیاست حالا بخواد تغییر کنه. ایران به هر کاری که بتونه دست خواهد زد تا آمریکایی‌ها رو بکشه، آمریکایی‌ها رو بدزده، ناوهای آمریکایی رو در خلیج فارس غرق کنه و همه اینها. من فکر می‌کنم بعد از 30 سال ایران این رفتار همیشگیش رو تغییر نخواهد داد.
چقدر برای آمریکا مهمه که در هماهنگی با گروه 5+1 باشه؟
نمیدونم، باید از اونهایی بپرسید که روی این توافق کار کردند. اما این توافق اساساً میان ایران و آمریکا بوده و کشورهای باقی گروه به این دو گروه پیوستند. من فکر میکنم در سرنوشت این توافق و گروه 5+1 روسیه نقش بسیار مهم بازی کنه. همینطور چین هم نقش مهمی خواهد داشت. این یک مشکل بین المللی است. همونطور که در کتاب نوشتم، ما در جریان یک جنگ جهانی هستیم. سال هاست که در جریان و متوقف هم نخواهد شد. ما یا این جنگ رو میبریم یا میبازیم، ولی باید با اون کنار بیاییم و این جزئیاتی هم که راجع به اون صحبت میکنیم عناصر همین جنگن و به کنترل امور کمک خواهند کرد.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی آمریکا، به تازه ترین آزمایش موشک ایران اشاره کرده و ایران هم انجام این آزمایش رو تایید کرده. آقای فلین گفته که آمریکا رسماً به ایران هشدار میده. در عرف دیپلماتیک معنی این جمله چی هست؟ یعنی چی که ایران رسماً از آمریکا هشدار دریافت کرده؟
It's a warning. It basically says we're not going to put up with this anymore.
این یک اخطاره و به این معنی است که آمریکا دیگه با ایران کنار نخواهد آمد.
آقای لدین، شما همراه با مایکل فلین، مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا، کتابی نوشتید با نام جبهه نبرد و سیاست آمریکا در قبال ایران رو هم به خوبی میشناسید. آیا باید به نظر شما منتظر جنگ بین ایران و آمریکا باشیم؟
ما در حال حاضر هم در جنگ با ایران هستیم. ایران از سال 1357 جنگش علیه ما رو آغاز کرده.
به قانون منع ورود مسافران از 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا بپردازیم. آیا فکر می‌کنید که قانون اجرایی ترامپ به امن‌تر شدن آمریکا کمک خواهد کرد یا خیر؟
ما حتما باید بتونیم مرزهامون رو کنترل کنیم و این هم محدودیتی کوتاه و موقتی است بر ورود برخی افراد از چندین کشور مختلف به آمریکا. پیشتر هم دولت اوباما این کار رو کرده بود و حالا دونالد ترامپ. حالا آمریکا 3 ماه فرصت داره تا ببینه با مسئله مهاجران چگونه میخواد برخورد کنه. میدونید همه مردم دنیا که ذی حق ورود به خاک آمریکا نیستن.
بیایید نگاهی بندازیم به لیست این 7 کشور که در فرمان اجرایی آقای ترامپ اومدند. مبنای انتخاب این کشورها چه بوده؟
تا آنجا که من میدونم در همه این 7 کشور خطر بالای تروریسم وجود داره.
و در نهایت این که در مجموع میشه روزی رو تصور کرد که میان این دو کشور صلح برقرار بشه؟
البته معلومه که میشه، اما رژیم ایران باید عوض بشه. ما خواهان تغییر رژیم تهران هستیم. این بهترین سرآغاز برای صلح خواهد
بود.
مایکل لدین، یکی از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی، نویسنده و تحلیلگر نو محافظه‌کار آمریکایی، در دوره شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه این کشور بود که با همکارم سمیرا خرایی گفتگو می‌کرد. و اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با گروهی از خبرنگاران بلژیکی طرح رئیس جمهوری آمریکا در اولویت قرار دادن مبارزه با گروه داعش را امیدوار کننده قلمداد کرده. جزئیات بیشتر از همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده است، گروه حکومت اسلامی داعش به خاطر حملات مختلف از جهات گوناگون شمار زیادی از نفرات و بخش‌های عمده‌ای از متصرفات خود را در عراق و سوریه از دست داده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با خبرنگاران بلژیکی با امیدوار قلمداد کردن طرح رئیس جمهوری آمریکا در اولویت قرار دادن مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش گفته است ما هم 6 سال است همین درخواست را داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شکست دادن گروه حکومت اسلامی را از اهداف اصلی خود عنوان کرده و با امضای فرمانی از نهادهای نظامی آمریکا خواسته است طی 30 روز طرحی را برای دست یافتن به این منظور ارائه کنند. آقای ترامپ پیش از این همچنین از احتمال قطع کمک‌های کشورش به شورشیان سوریه ضد اسد و همچنین احتمال همسویی با روسیه و بشار اسد در نبرد با داعش سخن گفته بود. آقای اسد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران بلژیکی با اشاره به اینکه توقع اقدامات عملی و قضاوت درباره این طرح در حال حاضر هنوز زود به نظر می‌رسد گفته است که این امر ممکن است به همکاری بین ایالات متحده و روسیه مرتبط باشد که به نظر دولت سوریه برای بقیه جهان نیز مثبت است. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در ارتباط با گفته های آقای اسد به رادیو فردا چنین میگوید.
به نظر میرسه که اشاره اسد در مورد همکاری آمریکا و روسیه بیشتر ناظر بر این استش که اسد در اینجا یک فرصتی رو مشاهده میکنه برای اینکه وضعیت سوریه تثبیت بشه و وضعیت جنگی فعلی خاتمه پیدا بکنه. از طرفی این نگاه اسد خیلی سطحی است به قضیه، به دلیل اینکه روسیه و آمریکا و یا قدرت‌هایی که میخوان در خاورمیانه صلح برقرار بشه در این حال هم هدفشون این است که پروسه سیاسی در مورد سوریه شروع بشه و ادامه پیدا بکنه و خانه‌ها این پروسه سیاسی مسائل سوریه رو به سمت یک نوع انتخابات آزاد، تغییر قانون اساسی و تأمین نظرهای مخالفین فعلی دولت اسد هدایت میکنه و این دراز مدت در صورتی که انتخابات آزادی انجام بشه قطعاً به حرف اسد خواهد انجام بشه.
روز سه‌شنبه نیز خبر رسید شهر الباب، مهمترین منطقه حضور و فعالیت گروه داعش در استان حلب سوریه، تحت محاصره کامل نیروهای دولتی و شورشیان مخالف قرار گرفته است. همچنین جاده‌های منتهی به شهر رقه همکنون تحت فشار حملات یک گروه مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای کرد سوریه قرار دارد. اما آیا حذف داعش و قطع کمک‌های آمریکا به شورشیان قدمی در راستای مبارزه با تروریسم جهانی خواهد بود؟ الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن واشنگتن دی سی، در این باره به رادیو فردا میگوید
موضوع مبارزه کردن با تروریسم چیز واقعا پیچیده و عمیقی هست. مثلا در قاره اروپا ما شاهد این بودیم که گروه‌های چپ تندرو و راست تندرو دهه حضور داشتن و دولت‌های اروپا نمیتونستن توانایی اینو نداشتن که اینا رو نابود کنن. و اگه ما بخوایم امروز به خاورمیانه نگاه کنیم، مبارزه‌ای که میتونه جواب بده در درازمدت ضد تروریسم باید مبارزه‌ای باشه که راه حل‌های سیاسی برای مشکلات مردم عمومی منطقه داشته باشه. مثلا شما الان به این داعش که نگاه بکنید، یا به قول خودشون دولت اسلامی، این جوانای سنی نشین عراقی یا سوریه که رفتن در میون این گروه دارن مبارزه میکنن، واقعا من فکر میکنم اکثریتشون به خاطر این نبوده که میخواستن خودکشی کنن و یا آدمکش هستن، نه، فکر میکنم به خاطر مشکلات واقعا اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که داشتن. و این پدیده ها تا زمانی که شما سر میز مذاکره نشینید، سیاستمداران این کشورها نتونن راه حل سیاسی پیدا کنن، کار برای اینا ایجاد نکنن، اینا رو جزء اجتماع نیارن، این همیشه کسایی هستن که تن میدن به حمله و خشونت و غیره و غیره.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته است گروه داعش از نظر اقتصادی نیز تضعیف شده است. بنابر همین گزارش، فروش نفت این گروه از $500 میلیون در سال 2015 به $260 میلیون در سال 2016 رسیده است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از اظهارات رئیس جمهوری سوریه درباره اولویت قرار دادن استقبال کردن او از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با اولویت قرار دادن مبارزه با گروه داعش. اما باز هم از سوریه بشنوید اینکه سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که از سال 2011 و آغاز اعتراضات سیاسی در این کشور، حکومت بشار اسد 13,000 نفر را طی اعدام‌های دست جمعی به دار آویخته است. همکارم فرهنگ قویمی نگاهی داره به این گزارش.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در گزارش سازمان عفو بین الملل که سالهای 2011 تا 2015 را پوشش می‌دهد، آمده است در زندان سید نایا هر هفته ده‌ها نفر به دستور مقامات ارشد حکومت سوریه و توسط پلیس نظامی اعدام شدند. عفو بین الملل این کشتارهای گسترده را کارزار سازمان یافته‌ای برای اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی توصیف می‌کند. لین مالوف از مسئولان دفتر سازمان عفو بین الملل در بیروت می‌گوید این نهاد از اواخر دهه 1980 حداقل 35 روش مختلف شکنجه در سوریه را شناسایی و ثبت کرده و کاربرد این شکنجه‌ها از سال 2011 افزایش یافته است. سایر گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز شواهدی از کاربرد شکنجه در زندان‌های سوریه که به مرگ زندانیان منجر شده است را جمع‌آوری کردند. عفو بین‌الملل در گزارش پارسال خود گفته بود از سال 2011 به بعد بیش از 17,000 نفر، به طور متوسط 300 نفر در هر ماه، بر اثر شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های حکومت سوریه جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های سوریه را می‌توان با تلفات جنگ در شهر حلب مقایسه کرد. شمار قربانیان 6 سال جنگ در آن شهر حدود 21,000 نفر بوده است. با وجودی که جدیدترین آمارها مربوط به سال 2015 هستند، لین مالوف میگوید هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد از آن زمان به بعد این اقدامات متوقف شده باشد و در نتیجه احتمالاً هزاران نفر دیگر از آن زمان تا کنون کشته شدند. خانم مالوف افزود این اعدام‌ها پس از یک محاکمه نمایشی که معمولاً 2 یا 3 دقیقه طول می کشد اجرا می شوند، ولی توسط مقام ها و نهادهای ارشد حکومتی و از جمله یک مفتی اعظم و وزارت دفاع سوریه تایید می شود. حکومت سوریه به ندرت در مورد ادعاهای مربوط به شکنجه و اعدام مخالفان اظهار نظر می کند و همواره گزارش ها و اسناد نهادهای مدافع حقوق بشر را به عنوان تبلیغات تکذیب کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌افزاید شواهد تکان دهنده مندرج در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل نتیجه مصاحبه با 31 زندانی سابق و بیش از 50 مقام و کارشناس از جمله ماموران سابق زندان و قضات سابق سوریه است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بعد از گزارش همکارم فرهنگ قویمی به پایان گزارش‌های خبری تحلیلی مجله نیمه شب رسیدیم و اگر نوبتی هم باشه وقت شنیدن خبرهای ورزشی است با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال استقلال با پیروزی بر تیم اسد قطر در بازی پلی‌آف به مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور حدود 90,000 تماشاگر برگزار شد که پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای بدون گل 0-0 مساوی شد و کار به ضربات پنالتی کشید. استقلال در ضربات پنالتی 4-3 پیروز و راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان شد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، استقلال با پنالتی خسرو حیدری که آخرین پنالتی این تیم بود از صد قطر را شکست داد و جواز ورود به مرحله گروهی را کسب کرد. يدعو على امل انه شيب يتمكن من صد كره حيدري سعد الشيب وحيدري سعد وكره في الشباك والاستقلال يتاهل بعد ذلك الى الدوري المجموعات. استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان با تیم های الاهلی امارات، لوکوموتیو تاشکند از ازبکستان و التعاون عربستان بازی خواهد داشت. سه نماینده دیگر ایران در این مسابقات پرسپولیس، استقلال خوزستان و ذوب‌آهن در سه گروه دیگر قرار خواهند گرفت تا بازی‌های مرحله گروهی لیگ آسیایی 2017 را برگزار کنند. مسابقات یک هفته دیگر با شرکت 32 تیم در 8 گروه از شرق و غرب آسیا آغاز خواهد شد. در دومین روز مسابقات دوشاخه سواری قهرمانی آسیا، ایران به نخستین مدال طلای خود در بخش جوانان دست یافت. امیر حسین جمشیدیان در رشته سکرچ این مدال طلا را کسب کرد.
ماده اسکرچ 40 دور داخل پیست همه با هم حرکت میکنیم و هر کی با تایم کمتری به خط پایان برسه مدال طلا رو کسب میکنه که تونستم توی رشته مدال طلا کسب کنم.
ایران تاکنون 2 مدال نقره هم در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرده. در همین رشته، یعنی رشته سکرچ، ولی در بخش بزرگسالان محمد رجبلو دوم شد و در رشته سپرینت تیمی هم تیم دوچرخه سواری ایران بر سکوی دوم ایستاد. مسابقات دوچرخه سواری آسیا با شرکت حدود 500 دوچرخه سوار از 18 کشور آسیایی در دهلی نو پایتخت هند جریان دارد. ورود بانوان شطرنج باز جهان برای شرکت در مسابقات شطرنج قهرمانی جهان به تهران آغاز شد. راسا دوکاسفا از قزاقستان نخستین شطرنج بازی است که وارد تهران شده است. این بانوی شطرنج باز قزاق در رنکینگ جهانی بانوان در رده 44 است. مسابقات جهانی بانوان از روز 22 بهمن ماه پس فردا جمعه آغاز می شود و 63 بانوی شطرنج باز در آن شرکت خواهد داشت. سارا خادم‌الشریعه، آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور نمایندگان ایران خواهند بود. و در اسپانیا و آلمان بازی‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌ها از ساعتی پیش پیگیری شده که هم‌اکنون ادامه دارد. در آلمان بایر مونیخ در مرحله 1/8 جام حذفی میزبان تیم وولفسبورگ است. در اسپانیا آتلتیکو مادرید برای بازی برگشت مرحله نیمه نهایی مقابل بارسلون در بارسلون سرگرم بازی است. بارسلون بازی رفت را در مادرید 2-1 برده و شانس زیادی برای راهیابی به فینال دارد.
خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید که پایان بخش این مجله نیمه شب بود. قبل از اعلام برنامه بعدی، آدرس فیسبوک رادیو فردا رو تقدیم شما میکنیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود. جامعه
سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، با صدایی که کمی گرفته با شما همراه خواهم بود در مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از وجود حدود 80,000 مسجد در کشور خبر داده و میگوید 30,000 مسجد از این میان امام جماعت ندارند. او با تقسیم مسجدها به 3 گونه مسجد تراز انقلاب اسلامی، مساجد تعطیل و نیمه تعطیل و مساجد ضرار خواستاران شده تا مسئولان به داد مساجد برسند. این اظهارات اما در شرایطی مطرح می شود که سهم مرکز امور مساجد از بودجه سال 1396 35 میلیارد تومان اعلام شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد اقامه نماز هم که نهادی مستقل و مرتبط با فعالیت‌های مساجد است، به طور جداگانه 7 میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داده. اینها همه جدا از 285 میلیارد تومانی است که به عنوان بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر گرفته شده و بودجه‌های دیگری که برای ترویج و حفظ ارزش‌های اسلامی در ایران اختصاص داده می‌شود.
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله ابراهیم امینی در ازای هر 1100 نفر یک مسجد در ایران وجود دارد، اما به گزارش همین پایگاه تنها در 6% از این مساجد نماز جماعت صبح و ظهر و غروب برگزار می شود. آیا جامعه ایرانی با مسجدها قهر کرده؟ چه تعداد از مردم همچنان به مسجد می روند؟
مسجد باز است که ارتباط داشته باشیم. یه نیم ساعت میاد ظهر وا میکنه، نیم ساعت میاد عصر وا میکنه. مسجد قدیم مسجدها کلا باز بود، صبح تا شب باز بود. الان به این شکل نیست. انگار مثلا مردم یه حالت شدن که زیاد دیگه زده شدن از این چیزا.
عده‌ای هم میگویند به مسجدها میروند اما تنها در بعضی مناسبت‌ها.
تو یکی دو تا زمان پاسو آشا شد یه زمانی برم تو خیابون بیستم گوش کنم، اگه برم تو خود مسجد بیستم میخوام به سخنرانی گوش کنم نمیتونم، بچه بچه اصلا امکانش نیست برم، چون چیزای خیلی واجب‌تر تو جامعه‌مون وجود داره، یعنی که بخواد بهش برسه تا اینکه بخواد فقط به مساجد برسه. متاسفانه ما تو ایران همین مشکل رو داریم.
با وجود بودجه درخور توجهی که مساجد در ایران دریافت می‌کنند، در بسیاری از آنها حتی در تمام ساعات روز هم به روی مردم باز نیست. آیا شهروندان با اختصاص چنین بودجه‌ای موافقند؟
من اصلا اهل نماز و انسانیست این همه بدبخت بیچاره داریم، فکر کنم که به این بدبخت بیچاره کمک کنه بهتر از اینه که مساجد درست. واقعیت همه بدبخت کارگر داریم، بیکار داریم، کمک کنم به اینا بهتر از اینه که مساجد داریم. به قول میگم درست.
بخش بزرگی از بودجه فرهنگی کشور هر سال به فعالیت‌های مذهبی، هیئت‌ها و نهادهای مروج نماز اختصاص پیدا می‌کند. پولی که البته همچنان نهادهای متولی می‌گویند برای اداره امور مذهبی کافی نیست. در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، حتی برای اولین بار جشنواره‌ای به نام جشنواره مساجد هم برگزار شد. جشنواره‌ای که حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در اختتامیه آن وظیفه مساجد را توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، استکبار ستیزی، مقابله با دشمنان خدا، جهاد فی سبیل الله و حفظ منافع و مصالح مسلمین دانست. با این حال اما همکناری سیاست و مذهب انتخاب همه شهروندان هم نیست.
دروغ بگم فقط همین ماه محرم و محرمتون سیاست و دین و متاسفانه همیشه تو با هم دیگه قاطی کردن دیگه، مردم خیلی نمیدونه مسجد موردش خیلی خوبه، به نظر به آدم آرامش میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را 2,300,000 تومان اعلام می‌کند و نرخ رسمی بیکاری در سال 1394 11% بود است. اینطوری است که وقتی از مردم درباره رفتن به مسجدها می‌پرسیم از فقر و بیکاری می‌گویند.
در خونه یکی به همین داره یه ساختمون میسازه، میده مثلا یه عده بیکار توش کار میکنن، خیلی بهتر از اینه که تا بخواد مثلا مسجد یه ذره رنگ و لعابش عوض شه. خدا همه جا هست، بخوای حساب کنی همین جایی هم که الان من هستم هست دیگه.
یا از امکان وام گرفتن از مسجدهای شهر.
خب بس دیگه داشته زمینه ای مثلا این بودجه رو گذاشته واسه سنگ وامایی هستم، مثلا مساجد رو میشناسم که وام میدن، حسینی ها هستم یه پولی میذارن 2 ماه 4 ماه معمولا 2 ماه بعدش 2 برابر مثلا وام میدن، زامن باید ببرگه زامنهایی که مثلا تو همون محل میشناسن تاییدش میکنن، اگه واقعا در رابطه با این باشه بودجه هاشون که خیلی خوبه. اما اگه بودجه ای که مثلا صرف چی بشه، مثلا امام جمعهش که بره اونجا هر روز بره مرتب بره یه کلاسای دایر کنه و اینا، نه به نظرم به درد نمیخوره اینجا، چون واسه کلاس دایر کردن باید خود طرف بخواد، حالا بخواد پول به اون آقا هم بده به اون خانم هم بده که به عنوان مداح به عنوان مثلا سخنران بره اونجا صحبت کنه، وقتی نفر نره فایده ای نداره.
در این حال مساجد در ایران نهادهای درآمدزایی هم محسوب می شوند. مرگ که سرانجام در هر خانه را خواهد زد، در جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی با نهاد مسجد پیدا می کند. اغلب مراسم یادبود درگذشتگان در مسجدها برگزار می شود. مراسمی که کمتر از 2 ساعت طول می کشد و امامان جماعت و مداحان در آن نقش فعالی دارند. اینطور که جامعه جمع آنلاین گزارش می‌دهد، شهروندان برای مراسم از 300,000 تا 2.5 میلیون تومان به مساجد می‌پردازند. با این حال اما اگرچه نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از ناکافی بودن تعداد امامان جماعت می‌گوید، به گفته بعضی شهروندان امامان جماعتی که از محل بودجه مساجد حقوق و اجاره خانه هم دریافت می‌کنند، گاه حتی برای اقامه نماز صبح به مسجد نمی‌روند.
آخونده به ما میگن بیاین نماز، خودشون نمیاد. ما یک بار میاد. سر کوچه من مسجد از نماز صبح هم از آخونده نمیاد بید. خونه ما قلمرغیه، سر کوچه من مسجد از مسجد فاطمیه. ایشون هم از نمیاد، ما یک بار میاد. من صد بار میگم بابا تو میگی قبول کردی آقا پول میگیری بیا نماز، نمیاد. اخون به اون تنبل من ندید، اصلا به اون خونه گرفتن اونجا ماهیانه اضافه هم میدن به خاطر نماز صبح، نمیاد. زور و عصر میاد، مغربیش هم میاد، اما صبح نمیاد، تنبل.
همه اینها در حالی است که به گفته رئیس دبیرخانه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد، بالغ بر 20 نهاد و سازمان برای اداره مسجدها بودجه دریافت می کنند و مسئولیت دارند، در حالی که قانون هیچ نهاد و سازمانی را به عنوان متولی امور مساجد معرفی نکرده است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضرحیدری هستم. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.